مورخ 11 اوگست 1912 در کلیسای موحدین در دابلین درباره لزوم تربیت روحانی و تشریح برخی تعالیم دیانت بهائی. هوالله در نزد عموم عقلا مسلم است که عالم طبیعت ناقص است و محتاج تربیت. ملاحظه می کنید اگر انسان تربیت نشود در نهایت توحش است. انسان را تربیت انسان کند. اگر بر حالت طبیعت گذارده شود مثل سایر حیوانات است. نظر به ممالک متمدنه کنید که انسان تربیت شود، کسب فضائل کند، متمدن شود، عاقل گردد، عالم شود، کامل گردد. لکن در ممالک متوحشه مثل اواسط افریقا چون تربیت نمی شود لحاظا بر حالت توحش می ماند. فرقی که در ممالک امریکا و اواسط افریقا است این است که اینجا تربیت شدند، اونجا تربیتی نیست و اهالی افریقا بر حال طبیعی باقی، اما اهالی امریکا تربیت شدند. تربیت شاخ کج را راست کند، جنگل را بوستان نماید، درخت بی ثمر را با ثمر کند، خارستان را سنبلستان نماید. تربیت ممالک مخروبه را آباد کند، متوحش را متمدن نماید. تربیت جاهل را کامل کند، انسان را از ملکوت الهی خبر دهد، از خدا با خبر نماید، انسان را روحانی کند، کاشف اسرار طبیعت نماید، آگاه بر حقایق اشیاء کند. خلاصه نزد جمیع مسلم است که عالم طبیعت ناقص است و کمال طبیعت منوط به تربیت است. اگر تربیت نباشد انسان مثل سایر حیوانات درنده است، بلکه پست‌تر. مثل اینکه بعضی اطوار از انسان گاهی صادر شده که از حیوان صادر نشده. مثلا حیوان بی تربیت هرچند درنده است روزی یک حیوان می درد، اما انسان بی تربیت درنده روزی هزار نفر می درد. ملاحظه کنید که نفوس درندهی که آمده اند از گرگ درنده تر و از حیوان پست تر بودند. پس اگر انسان تربیت نیابد از حیوان بدتر است. و تربیت دو قسم است، تربیت مادی و تربیت الهی. فلاسفه عالم معلمین مادی بودند، مردم را تربیت طبیعی می نمودند، لذا سبب تربیت و ترقی طبیعی شدند. لکن مظاهر مقدسه الهیه مربی الهی بودند، ارواح و قلوب و عالم اخلاق را تربیت نمودند. فلاسفه عالم اجسام را تربیت کردند، مظاهر مقدس عالم ارواح را. مثلا حضرت مسیح علیه السلام مربی روحانی بود، مربی ملکوتی بود، مربی الهی بود، ارواح را تربیت نمود، عالم اخلاق را تربیت کرد، حقایق معقوله را ترویج نمود. اما حضرات فلاسفه مدنیت را خدمت کردند، بشر را من حیث الماده تربیت نمودند. و فی الحقیقه انسان محتاج هر دو است، تربیت طبیعی و تربیت الهی. اگر چنانچه تربیت آسمانی نیابد مثل سایر حیوانات است، مجرد کاشف حقائق مخصوصند، لکن خدا در انسان قوه بگذارده که کاشف حقائق معقول است، کاشف حقائق ملکوتی است، اون قوه کاشف فیوضات الهی است، اون قوه سبب حیات ابدی است، اون قوه سبب حصول کمالات معنوی است، اون قوه انسان را از حیوان ممتاز نماید، زیرا حیوان کاشف حقائق ناسوتی است، انسان کاشف حقائق لاهوتی. پس انسان هرچه ترقیات مادی حاصل کند باز محتاج نفسات روح القدس است، محتاج تربیت الهی است، محتاج فیض ملکوتی است. تا انسان این تربیت را نیابد کامل نشود. لحاظا مظاهر مقدسه در هر کوری ظاهر شدند تا نفوس را تربیت الهی کنند، تا نقائص طبیعت را زائل نمایند، کمالات معنویه ظاهر کنند. طبیعت نظیر جنگل است و حضرت مسیح باغبان الهی این جنگل را بوستان کرد، اشجار بی ثمر را با ثمر نمود. این زمین ها که به مقتضای طبیعت پر از خس و خاشاک بود باغ پرگل و ریحان نمود. زمین را شخم کرد، علف های بیهوده را بیرون ریخت، خارهایی که به مقتضای طبیعت روئیده بود جمیع را قلع و قمع نمود. بعد از اون که خارستان بود مزرعه و گلستان شد. اگر بر حالت طبیعی میماند شبهی نیست جنگل یا خارستان بود، لکن دهقان جنگل را بوستان کند، خارستان را مزرعه نماید، این درخت های بی ثمر را با ثمر سازد و علفزار را کشت زار کند. مقصود این است که انسان هر قدر ترقیات طبیعی نماید، کسب کمالات مادی کند، حیوان شمرده شود، لحاظا محتاج نفسات روح است، محتاج تربیت الهی است تا حقیقت انسانی در نهایت جمال و کمال جلوه نماید، تا ما صدق آیه تورات شود، صورت و مثال الهی گردد، استفاضه از حقایق ملکوتی کند. بعد از اون که زمینی است آسمانی شود، ناسوتی است لاهوتی گردد، جسمانی است روحانی شود، ظلمانی است نورانی گردد. و این جز به نفسات روح القدس ممکن نیست که حیات ابدیه یابد، و الا از حیات حیوانی به هیچ وجه امتیازی ندارد. مظاهر مقدسه روح جدیدی در اجساد می دمند، عقل جدیدی به نفوس می دهند، ترقیات عظیمه می بخشند، عالم را روشن می کنند، لکن مدتی نمی گذرد که باز تاریک می شود. نورانیت آسمانی نمی ماند، احساسات طبیعی غلبه می کند، مثل این که دهقان زمینی را معمور می کند بعد از اون که علفزار بود، زراعت پاکیزه می نماید، خرمن حاصل می شود، اما اگر متروک گذارده شود باز خارستان گردد، علفزار شود. عالم وقتی به قوت مظاهر مقدس مزرعه با برکتی بود، باغ و بوستان بود، ظلمت نادانی نبود، نورانیت الهی آشکار بود، لکن بعد از مدتی عالم به کلی تاریک شد، ابداً نورانیت الهی نماند، فیض الهی نماند، تربیت روحانی نبود، در همچو وقتی حضرت بهاءالله ظاهر شد. در آن زمان ملل شرق در نهایت نزاع و جدال بودند، ادیان خون یکدیگر را می ریختند، مذاهب به جنگ و جدال مشغول بودند، ابداً آثار محبت نبود، نورانیت آسمانی نبود. در همچو وقتی حضرت بهاءالله ظاهر شد، اعلان وحدت عالم انسانی فرمود که بشر همه بندگان خداوندند و جمیع ادیان در ظل رحمت پروردگار. نهایت این است که بعضی جاهل و ناقص و کودکند باید دانا و کامل و بالغ گردند. در ظلمت طبیعت غرقند، باید نورانی شوند. خدا به همه مهربان است، الطاف الهی شامل کل است، جمیع در بحر رحمت او مستغرقند و از فیوضات الهی مستفیض. خلاصه نزاع و جدال را زائل کرد، عداوت را از میان برداشت، جمیع ادیان را با یکدیگر التیام داد، مذاهب را با هم الفت بخشید. بعد از آن که در نهایت بغض بودند، نهایت محبت حاصل نمودند. امروز در ایران کسانی که اطاعت امر بهاءالله نموده اند، در نهایت الفت و التیامند، جمیعا با هم در نهایت الفت و محبتند. حضرت بهاءالله فرمود عالم بشر از یک شجر است و جمیع ملل و اجناس عبارت از اوراق و افنان آن و خدا باغبان، هیچ فرقی نگذاشته، همه را تربیت فرموده. نهایت بعضی جاهلند، باید آنها را عالم نمود. بعضی ناقصند، باید آنها را کامل کرد. مریضند، باید معالجه نمود. اطفالند، طفل را باید تربیت کرد تا به بلوغ رسد. اما همه بندگان خداوندند. خدا پدر جمیع است، به جمیع مهربان است و همه در بحر رحمتش مستغرق. مادام او به کل مهربان است، ما چرا نامهربان باشیم؟ او به جمیع صلح است، چرا ما در جنگ باشیم و در خرابی یکدیگر بکوشیم؟ ملت را بهانه نماییم، مذهب را بهانه نماییم، وطن را بهانه نماییم، سیاست را بهانه نماییم، نام را بهانه نماییم و به نزاع و جدال مشغول شویم، خون یکدیگر را بریزیم، خانمان هم را خراب کنیم. آیا این سزاوار است؟ یا آن که در ظل همچو خدای مهربان هستیم که خطای ما را عفو کند و رحمت نماید، عنایاتش را تغییر ندهد ولو هرچه عصیان و طغیان کنیم؟ آیا سزاوار است چنین خدایی را مخالفت نماییم؟ او به همه مهربان است، ما نامهربان باشیم؟ خلاصه حضرت بهاءالله چنین تأسیسی نمود و صلح عمومی را تعلیم فرمود. 50 سال پیش به جمیع ملوک نامه نوشت و کل را به راستی و آشتی و حقیقت پرستی دعوت فرمود. زیرا آفتی از هر بتر نه که منبعث از تعصبات است و مخالف رضای الهی. ملاحظه نمایید که از بدایت تاریخ الالآن بین بشر حرب و جدال است و این حرب یا منبعث از تعصب سیاسی است، یا منبعث از تعصب جنسی است، یا منبعث از تعصب وطنی است، یا تعصب مذهبی. جمیع این تعصبات هادم بنیان انسانی است. خدا تعصب ندارد، ما چرا تعصب داشته باشیم؟ خدا به جمعی یکسان معامله می کند، ما چرا مختلف معامله نماییم؟ همه زمین یک وطن است و کره ارض واحد، جمیع بشر از یک وطنند و از سلاله آدم، لحاظا یک عائلند و یک جنسند نه مختلف، ما چرا باید مختلف باشیم؟ چرا این حرب و نزاع در میان باشد؟ چرا این جدال و قتال باشد؟ باید متابعت رضای الهی نماییم. شبهی نیست که رضای الهی در محبت و الفت است، زیرا حرب حادم بنیان انسانی. تا حرب زائل نشود عالم انسانی راحت نیابد. دیگران که تقالیدی که در دست ادیان است مانع اتحاد و اتفاق است، زیرا تقالید مختلف است. اختلاف تقالید سبب نزاع و نزاع سبب قتال. لحاظا باید تقالید را ترک نمود و تحری حقیقت کرد، چون حقیقت یکیست. اگر کل تحری حقیقت نمایند، شبهی نیست که کل یکی شوند، متحد و متفق گردند. زیرا این همه نزاع از تقالید است و الا اساس ادیان الهی یکیست و اون فضائل انسانیست. هیچ کس در فضائل اختلاف ندارد، همه متفقند که فضائل نور است و رضائل ظلمت است. پس ما باید رجوع به اساس ادیان الهی نماییم، تقالید را ترک کنیم، یقین است متحد می شویم و به هیچ وجه اختلافی نمی ماند. و دیگران که دین باید مطابق با عقل باشد، مطابق با علم باشد، زیرا اگر مطابق با عقل و علم نباشد اوهام است. خدا قوه عاقله داده تا به حقیقت اشیاء پی بریم و حقیقت هر شیئی ادراک کنیم. اگر مخالف علم و عقل باشد، شبهی نیست که اوهام است. و اگر دین مانع الفت باشد، بیدینی بهتر است، زیرا دین به جهت محبت و الفت است. اگر دین سبب نزاع و جدال شود، البته عدم دین بهتر است، چه که به منزله علاج است، و علاج اگر سبب مرض شود، البته عدم او بهتر است. دیگران که خدا جمیع را یکسان خلق کرده، حضرت بهاءالله اعلان مساوات رجال و نساء فرمود که مرد و زن هر دو بندگان خدا هستند و کل بشر و در حقوق متساوی. نزد خدا مردی و زنی نیست، هر کس اعمالش بهتر و ایمانش بهتر در درگاه الهی مقربتر است. در عالم الهی ذکور و اناث نیست، جمیع یکی هستند. لحاظا رجال و نساء کل باید متحد باشند، مساوی باشند. خلاصه اهالی عالم چون اکثر جاهل بودند، حضرت بهاءالله اعلان فرمود که کل باید تحصیل علوم و فنون نماید، جمیع اطفال را داخل مکتب نماید، چه در شهرها و چه در قریه ها. و این فرض است. اگر پدر طفلی هر آینه عاجز باشد، جمعیت بشریه باید او را مدد نماید تا نفسی بی تربیت نماند. و در مدارس هم تربیت جسمانی یابد و هم تربیت روحانی، زیرا علوم مادیه به منزله جسد است و علوم الهیه مانند روح. روح باید در جسد دمیده شود تا جسد حیات یابد. اگر روح نباشد، جسد مرده است. ولو در نهایت جمال باشد. چون از فیض روح محروم باشد ثمری ندارد و بی نتیجه است، بلکه نبودنش بهتر، زیرا فاسد و متعفن می شود. البته معدوم باشد بهتر است. این است که در انجیل می فرماید المولود من الجسد جسدان هو و المولود من الروح هو الروح. یعنی مادیات به منزله جسد است، اما نفسات روح القدس روح است. این جسد باید به این روح زنده شود. از این جهت حضرت مسیح فرمود ولادت ثانویه لازم است، و آن این است که وقتی انسان در رحم بود از جمیع فیوضات محروم بود، چون به این عالم آمد چشمش باز شد، گوشش شنوا گشت، دارای هوش و قوای جسمانیه شد، قوای روحانیه حاصل کرد. این مواهب را خدا در عالم رحم داده بود، لکن در عالم رحم ظاهر نبود. چون متولد شد این مواهب ظاهر و هویدا گشت. دید چشمی دارد، گوشی به او عنایت شده، جمیع کائنات را مشاهده می نماید، دریایی می بیند، صحرایی ملاحظه می کند، باغ و بستانی می بیند. از جمیع اینها در عالم رحم بی خبر بود، هیچ خبر نداشت. همینطور انسان باید از عالم طبیعت متولد شود تا در عالم ماوراء طبیعت داخل شود، یعنی از نقایص جهان طبیعی نجات یابد تا از فضائل عالم الهی بهره و نصیب گیرد. زیرا طبیعت ناقص است، جز این نمیتواند کشف روحانیات کند، کشف ملکوت نماید و از عالم الهی خبر گیرد. مثل اینکه در عالم رحم طفل محال بود از این عالم خبر گیرد، بلکه منکر این عالم بود. اگر کسی به او میگفت غیر از این عالم رحم عالمی وسیعی تر هست، آفتابی هست، ماهی است، باغ و گلستانی است، انکار میکرد. میگفت عالمی جز عالم رحم نیست. اما چون متولد شد دید این همه مواهب است، ولی در عالم رحم هیچ خبر نداشت. همینطور تا از عالم طبیعت انسان تولد نیابد، از عالم ملکوت خبر نگیرد، از خدا با خبر نشود، از روحانیات خبر حاصل ننماید، از فیوضات الهی با خبر نگردد. اما چون از طبیعت متولد شد انوار مواهب را مشاهده نماید، پس می داند که ملکوت الهی منوط به تولد ثانی است. مظاهر مقدسه برای تربیت بشر آمدند تا تولد ثانی یابند، از خدا خبر گیرند، از خدا خبر گیرند، از ملکوت الهی با خبر شوند، از حقایق الهیه خبر گیرند. مثلا جزیرت العرب در نهایت ظلمات بود و قبائل و اشاعر نظیر حشرات، نفوس انسانی مظاهر شیطانی و آفاق به کلی محروم از اشراق نور رحمانی، قوانین و آداب مخل سعادت عالم انسانی، فضائل منسوخ، رضائل مقبول و مشروع. از عالم الهی خبری نبود و از فیوضات نامتناهی اثری نه. ناگاه از مطلع حجاز نور محمدی تابید و آفتاب حقیقت از افق بطحا درخشید. جزیرت العرب روشن شد، معلم الهی به تعلیم پرداخت و مربی حقیقی تربیت فرمود. خفتگان بیدار شدند و بیهوشان بهوش آمدند. نوع انسانی ترقی نمود و آداب قدیم تدنی یافت. تازیان آهنگ حجازی بلند نمودند و شهنازی در جهان مدنیت زدند که زمزمش الالعبد در آذان نوع انسانی باقی است. پروردگارا، آمرزگارا، این جمع پریشان تو اند و عاشقان جمال تو. در این معبد مجتمع شدند، رضای تو طلبند، الطاف تو جویند، عفو و مغفرت تو خواهند. خداوندا ما اطفالیم، تو پدر مهربان. ما ذلیلانیم، تو عزیز بی مثل و بی همتا. خدایا ما در نهایت عجزیم و تو قدرت محض. ما فقیریم و تو غنی. ما ناتوانیم، تو توانا. خدایا عفو گناه فرما و در پناه خود منزل ده. از ظلمات ناسوت نجات بخش، به نورانیت لاهوت روشن فرما. از عالم طبیعت نجات ده، به عالم حقیقت رسان. خدایا تشنگانیم، از به فرات بخش. گرسنگانیم، مائده آسمانی کرم کن. مریضیم، شفای ابدی عنایت فرما. فقیریم، کنز ملکوت و ببخشا. در ظل عنایت خود مأوا بخش، تا چشم به مشاهده انوار تو روشن کنیم و به گوش شنوا نداء تو را اسقا نماییم. خدایا مشام ما را باز کن تا رائحه گلشن عنایت استشمام کنیم. خدایا ما را قوت بخش تا در سبیل تو سلوک نماییم. در عالم ناسوتیم، به عالم لاهوت هدایت کن. ابواب ملکوت بگشا، الطاف خود را شامل کن و فیض خود را کامل فرما. توی غفور، توی رحمان، توی رحیم و توی بخشنده و مهربان.